استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. صندوق نفوس سازمان ملل متحد میگوید که به همکاری دیگر اداره های این سازمان کمک های بشری را با 4,300,000 نفر در افغانستان پارسال فراهم کرده است. UNFPA در توییت امروز گفت که این کمک به نیازمندان در مناطق دوردست رسانده شده است. ملل متحد هشدار داده که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان فردا دوشنبه را به مناسبت برگشت دوباره آنها به قدرت رخصتی عمومی اعلام کرد. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان این موضوع را امروز در حساب توییتر خود منتشر کرد. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان در 15 آگست سال گذشته سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. سازمان های بین المللی بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان از افزایش بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند. طالبان هنوز به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بسیاری از کارمندان زن در افغانستان بیکار شده و میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است. یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان سرگرم دیدار از مسکو است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از اعلامیه این وزارت گفته که هدف سفر هیئت به مسکو گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه است. این هیئت طالبان دیروز به مسکو رفت. هیچ کشور به شمول روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مسکو اما در یک سال گذشته روابط نزدیک با حکومت طالبان داشته. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. دکتران دستگاه تنفس مصنوعی را از سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برداشتند و او اکنون می تواند صحبت کند. اندرو وایلی مدیر برنامه های رشدی این معلومات را به رسانه های امریکایی ارائه کرده اما جزئیات نداده است. مرد با سلمان رشدی روز جمعه در یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی در غرب ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. سارانوالان فرد مسنون را به قتل و آنچه آنها جرایم برنامه ریزی شده خواندن متهم کردند، اما حمله کننده به جرم خود اعتراف نکرده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی سربازان روسی را که به تأسیسات انرژی هسته‌ای زاپروژیا تیراندازی کنند هدف قرار خواهند داد. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به این تأسیسات متهم میکنند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت که گلوله‌باری اخیر به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا خطر تشعشعات هسته‌ای را افزایش داده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی بریتانیا میگوید که حدود 5,000 افغان دیگر را نیز به آن کشور انتقال خواهد داد.
فعلا از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم. کنم چی کنم؟ کجا بره؟
یکی از افغانهای بود که با قوای خارجی در افغانستان کار کرده و انتظار دارد که به بیرون از افغانستان انتقال داده شود. فردا ورود طالبان به کابل یک ساله می شود. 100,000 نفر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به کشورهای مختلف آواره شدند. یکی هم ویسنا سعیدی است.
در یک نیمه شب سر خانه خدا وسایلی که از ما باقی مانده بود، کتابای ما، نوشته‌های ما، همه چیز رها کردم.
گزارش مفصل هم داریم درباره وضعیت خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:05 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. وزارت داخلی بریتانیا میگوید این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 15,000 افغان را به بریتانیا انتقال داده. به گفته مقام های بریتانیایی برنامه انتقال حدود 5,000 افغان دیگر نیز روی دست است. این در حال است که برخی از افغان هایی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کرده بودن و هنوز در این کشور ماندن میگویند زندگی مملو از تهدید و هراس را سپری میکنند و امیدوارند تا در قسمت انتقالشان اقدام شود. بیشتر در این گزارش.
فعلا از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم.
این یکی از همکاران افغان نیروهای بریتانیایی در چارچوب ماموریت قاطع ناتو در افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید به شمول او 32 تن از همکاران افغانش که نزدیک به 6 سال در ولایت‌های مختلف افغانستان افزون بر کار کردن با نیروهای خارجی دیگر با نیروهای بریتانیایی نیز در بخش امنیتی و ترجمانی کار کردند هنوز هم در افغانستان ماندند و از یک سال گذشته از زندگی شان در هراس و تهدید سپری می شود. این مرد به دلیل آنچه که تهدید احتمالی امنیتی در برابر خودش عنوان می کند می خواهد نامش در گزارش ذکر نشود. او می گوید تلاش های زیاده کردند تا همکاران خارجیشان آنان را از افغانستان بیرون کنند، اما تا کنون هیچ پاسخ مثبت دریافت نکردند.
خودم تقریبا 3-4 تا ایچار رگمند هر سپروایزر خارجی ما به ما داده. او هم پیش ما سرتیفیکیت ها که خود جنرال میلر با خود ما داده هم سرتیفیکیت ها همه چیزایشون پیش خود ما هست. فعلا از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم.
پیش از این مقام های طالبان بارها گفتند که بر عملی کردن فرمان رهبرشان مبنی بر عفو عمومی متحد هستند و از خروج کسی از افغانستان خوشنود نیستند. این در حال است که پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک گزارش گفتند افراد حکومت سرپرست طالبان از 15 اگست تا 15 جون نزدیک به 160 مقام های حکومت مخلو را گشتند و با این کارشان عفو عمومی را که اعلام کرده بودند نقض کردند، اما طالبان آن زمان این گزارش را نیز رد کرده بودند. این در حال است که به تازگی پریتی پتل وزیر امور داخلی بریتانیا در یک ویدیوی آنلاین که به مناسبت نخستین سالگرد عملیات پیتنک با خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان نشر شده گفته است آنها به حمایت از همکاران افغانشان ادامه خواهند داد. او گفت بریتانیا بر تلاش هایی که در حمایت از مردم افغانستان انجام داده بسیار افتخار می کند. این برای تعهد کامل ما به انسانیت و مردمی که از ظلم و ستم فرار می کنند کار ضروری است. ما با مردم افغانستان که در کنار ما هستند رابطه اعتماد داریم و ما نیز در کنار آنها خواهیم بود. خانم پتیل می گوید در عملیات پیتینگ نزد آنان به شمار 20,000 افغان برای انتقال ثبت است که 15,000 افغان به گونه مستقیم انتقال داده شدند و 5,000 تن دیگر نیز به بریتانیا منتقل خواهند شد. این در حال است که پیش از این بن والز وزیر دفاع بریتانیا گفته بود کارزار نظامی 20 ساله در افغانستان به ناکامی انجامید. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست سال 2021 بر افغانستان هزاران افغان بر علاوه کشورهای آمریکایی و اروپایی به بریتانیا نیز انتقال داده شده و در آنجا سهولت‌های زندگی برایشان فراهم شده است، اما این روند هنوز هم ادامه دارد و هر از آن افغان‌هایی که به خاطر وظایف و فعالیت‌های پیشینشان با کشورهای غربی مورد تهدید و هراس از سوی طالبان قرار دارند از افغانستان به کشورهای امن منتقل می‌شوند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوان سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی مادختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
کوشش ویژه خبری در 24 اسفند برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
فردا دوشنبه ورود طالبان به کابل یک سال می شود. حکمت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان در 15 آگوست پارسال سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. ویسنا سعیدی نویسنده و فعال حقوق زن از آن روز خاطرات زیادی دارد. او پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان وظیفه اش را از دست داد و با خانواده خود به بیرون از این کشور آواره شد. در گفتگوی تلفنی که با بانو سعیدی داشتم نخست از وی خواستم که چشم دیدش را از روز ورود طالبان به کابل قصه کند.
صبح بود که من به خاطر اخذ پول خواستم که به بانک برم و در یکی از نزدیکترین نمایندگان از بانک رفتم و اونجا تعداد زیادی از مردم صف بسته بودن، حدود 300 نفر پشت بانک صف بسته بودن ولی کسی نبود که با اونا جواب بده. من مجبور شدم که به نمایندگان های دیگری از بانک سر بزنم و از اونا در جاده های خلوت کابل سرگردان دنبال یکی از نمایندگان های از بانک میگشتم. کوچه ها خالی بود، درگاه خالی بود، از شهر رویش وحشت میبارید، شهر باید مرده میموند، روح نداشت، روان نداشت. شوری در میان مردمی که پشت دروازه های بانک صف بسته بودن دیدم و همه گیه گله به سوی خانه های خود حرکت میکرد. من دیگه ندانستم چه کدوم خانه رفتم.
در این یک سال چی تغییرات در زندگی شما وارد شد؟ چی چیزهایی را از دست دادید؟
تغییرات نه تنها در زندگی نه، بلکه در زندگی تمام انسانهایی که در او خاک زندگی میکردن با وجود آمد. فاجعه هایی با وجود آمد که هنوز فراموش ما نشده. نخستین فاجعه هایی که از سقوط کابل، در نخستین روز سقوط کابل البته میتونیم از او یادآوری کنیم، سقوط جوانایی بود که از بال طیاره سقوط کردن، حملات انتحاری که در میدان هوایی رخ داد، کودکایی که زیر دست پا شدن و موج مهاجرینی که به خاطر فرار از وطنشان، به خاطر فرار از پاکشان، به خاطر زندگی آرام، به خاطر ترس و وحشتی که داشتن با خشونت های طالبان مواجه شدن و این فاجعه انسانی بود که هرگز فراموش نمیشه. نخستین اقدام طالبان سلب حق کار از زنا، نخستین اقدامی بود که ما با او مواجه شدیم و ما به عنوان یک زن که کارکن بودم این برنامه قابل قبول و تحمل بود. سلب ابتدایی ترین حق زنان و دختران که مو حق آموزش زنان است، این حق انسانی، حق شهروندی و حق اسلامی هر زن افغان و هر دختر افغان است. این سلب کردیم از دخترها، این قابل فراموشی نیست.
شما دقیقاً چه وقت به بیرون از افغانستان رفتید و آواره شدید؟
در یک نیمه شب سرد خانه خدا، وسایلی که از ما باقی مانده بود، کتابای ما، نوشته‌های ما، همه چیز رها کردم و به یک کشورهای همسایه آواره شدیم، مهاجر شدیم. در حالی که هنوز هم آرامش نیستیم، هنوز هم از بیکاری رنج میبریم، هنوز هم از بی‌سرنوشتی رنج میبریم، هنوز وطنی نداریم که از ما باشه و بر خود برنامه ترتیب بدیم.
شما تنها افغانستان را ترک کردین یا با اعضای خانواده؟
افغانستان با اعضای خانواده ترک کردم، بدلی از اینکه در روزهای نخست که تلاشی خانه به خانه جریان داشت، در روزا بدلی از اینکه ما خانواده فرهنگی بودیم، بدلی از اینکه ما در نظام کار میکردیم و بدلی از اینکه من یکی از فعال جامعه مدنی بودم، خانه ما از سوی طالبان نشانی شده بود و ما با بسیار وحشت ترس زندگی داشتیم. کتابخانه بسیار کوچکی داشتم که در کنج اتاقم جایگزین شده بود و در اون با صدها کتاب داشتم. ما اکثریتش در روزهای نخست ما پاره کردیم. شبها تا به صبح من میشیشتم کتابای خودم، نوشتهای خودم، بالستای خودم پاره میکردم و نیمه شبها در کوچه های کابل رها میکردم. در کنار از این کسیتهای خودم، سوابق کاری خودم، اسناد خودم، همچنان عکسهایی که در جریان کار و در جریان وظیفه برداشته بودیم تمام شما پاره کردیم و به کوچه های کابل افکندیم، به دلیلی که خانه ما از طرف طالبان نشانی شده بود که باید تلاشی شود.
گفتگوی بود با ویسنا سعیدی، نویسنده و فعال حقوق زن که مانند صدها هزار افغان دیگر با خانواده‌اش پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فردا دوشنبه 24 اسد برابر است با یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. این رویداد بسیاری از چیزها را در افغانستان تغییر داد. یکی از بخشهایی که متاثر شد کار و آموزش زنان و دختران بود. طالبان خلاف رژیم اولشان بین سالهای 1996 تا 2001 به دختران تا صنف ششم اجازه دادند که به مکتب بروند، اما خلاف وعده های پیوستهشان نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. ما با برخی از دانش آموزان دختر صحبت کردیم که در یک سال گذشته بر آنان چی گذشته. این هم یکی از آنان.
یک سال دور از مکتب، قصه های دانش آموزان دختر.
باران احمدی هستم، متعلم صنف 12 در مکتب لیسه شهیدان. بعد از اینکه طالبان آمدن تمام چیز به خاک یکسان شد، امیدا انگیزه از بین رفتن. شخصا خودم که متعلم صنف 12 هستم بسیار زیاد آرزو و آرمان داشتم که من بعد از اینکه مکتب تمام میکنم در رشته دلخواهم کامیاب شوم و وارد پنتون شوم، اما متاسفانه طالبان اجازه ندادن که ما مکتب بریم و در مکتب ها بروی مبسته است. نه تنها که من، به مثل من امثال من هزاران دختر دیگه است که امید و آرزویشان به خاک یکسان شده، اما ما باز هم دست سر دست نمانده در خانه نشستیم. ما کوشش کردیم که کورسایی را تعقیب بکنیم و در کنار از این درسایی که هست تکرارشان بکنیم تا ای که فراموش نکنیم. شخصا خودم وقتی صبح از خواب بیدار میشم، بعد از ادای نماز و قرآن شریف خواندن، کارهای خانه و صبحانه آماده کردن، نونیم به جمع کورس میرم، کورس انگلیسی. در کنار از این که من کورس انگلیسی میرم، نیم ساعتی را من در کنارش کورس خیاطی میرم و همچنان خطاطی را تازه شروع کردیم و قرآن عظیم الشان همچنان در کنارش کورس تفسیر میرم. باور اعتماد یقین مایی است که مردم افغانستان، مخصوصا دخترای افغانستان، زنای افغانستان، دیدگاهشان متفاوت است و ذهنیت باز دارن. به مو شعور رسیدیم که دیگه ما در خانه نمیشینیم، ما هم کوشش میکنیم در کنار برادرای ما کار بکنیم، فعالیت داشته باشیم تا از این طریق امرار معیشت بکنیم، مظهر خدمت بر وطندارای ما باشیم. وقتی که از کورس اومدم، بازم کوشش میکنم که درسایی که در مکتب خوندیم اونارا تکرار بکنم، خبر تعقیب میکنم، چون به خاطر که وضعیت کنونی افغانستان طوری است که باید خبر ببینی، اما متاسفانه خبرهای ناخوشایند میشه وقت میشنویم. ما منتظری ازی هستیم که خبری رو بشنویم که در مکتب ها باس میشه، اما متاسفانه که بازم میبینیم که هیچ کدام چراغ سبزی از طرف امارت اسلامی و طالبا، وزارت معرف برای شاگردای طبقه یوناس دادن نمیشه. خب امیدوار هستم که فشار جامعه جهانی بیشتر باشه، فشار اولیای شاگردا بیشتر باشه و فشار کشورهای کمک کننده بیشتر باشه تا ای که در مکتب بروی ما باز شه. خواهش ما از امارت اسلامی فیستا که لطفاً در مکتب ها رو بروی ما باز بکنین تا ای که ما هم بتونیم در کنار برادرای ما درسای خدا بخونیم.
در یک سال گذشته بر زنان افغانستان چی گذشت؟ در این مورد با زنان در برنامه رهبران زن فردا دوشنبه 24 اسد گپ میزنیم. از ساعت 3 تا 4 و وقت کابل منتظرتان هستیم. شما هم میتوانید نظریاتتان را شریک کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-1245. رادیو آزادی. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید قوای اوکراین هر سرباز روسی را که بر نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا تیر اندازی کند هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که کیف و مسکو یکدیگر را به آتشبازی به سمت نیروگاه هسته‌ای متهم می‌کنند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. نایب صاحب سلام، در مورد این خبر بیشتر چی می‌دانیم؟
با عرض سلام، ولادیمیر زلنسکی طوری که خودتم گفتی، هر سرباز روسی گفته که هر سرباز روسی که این نیروگاه را مورد تیراندازی قرار بده و یا بر از این راکت پرتاب کنه، باید بدانه که از هدف نیروهای ویژه استخباراتی اداره استخبارات اوکراین و قوای اوکراینی قرار میگیره. رئیس جمهور زلنسکی این مطلب در پیام ویدیویی روزمره خود شام دیروز شنبه بیان کرد. وضعیت در این نیروگاه در این هفته نگرانی سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برانگیخته است. هر دو گفته که به ناظران اداره انرژی اتمی اجازه داده شود که از این دستگاه دیدن کنند. بله.
تشکر. در جریان هستید که اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز شنبه از تحرکات تازه روسیه در اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا هشدار داد. جزئیات در این باره چیست؟ بسیار کوتاه.
این خبر والی منطقه که نیروگاه زاپوروژیا در آن موقع دارد هم گفته که دستگاه تحت راکت پراگنی تازه نیروهای توپخانه روسیه قرار گرفته است، اما روسیه این ادعا را رد کرده. مسکو میگوید که قوای اوکراینی نو مرمی توپ را بر اطراف نزدیک دستگاه پرتاب کردند. ولادیمیر روکوف یکی از اعضای اداره منطقه‌ای مستقر در مسکو روز جمعه گفت که این حملات ممکن است که باعث از کار افتادن یکی از دیکتورهای این نیروهای هسته‌ای شده باشد.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش می‌داد.
بیشتر از خبر.
در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان ده ها خبرنگار توقیف شدند. گزارش مفصلی داریم در باره وضعیت خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. سید سمی عباس این گزارش را تهیه کرده.
ما گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن.
وارث حسرت از جمله خبرنگار انگشت شمار می باشد که حاضر شده است سرگذشت جریان توقیف خود را با رادیو آزادی شریک بسازد. او که مسئول برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا بود، در 31 ماه جنوری سال 2022 توقیف شد و 3 روز در حبس سپری کرد. آقای حسرت به رادیو آزادی گفت استخبارات طالبان در سرک دارلمان از پیشروی دفتر تلویزیون او را دستگیر کردند و بالت و کوب او را به دفتر امنیت ملی انتقال دادند.
دمیرا وقتی که ما را می بردن توهین، تحقیر و کلمات زشت را می گفتن، بعد می گفتن که شما شاید این موترهای رنجر زیاد ششته باشین، شما خو بسیار از بقایای اون نظام هستین، ژورنالیست ها جاسوس هستن در ذات خودش. کم صدای خود که کشیدیم یک چند لغت وار کردن، چون ما دیم سخت فقیده بودیم، دستای من بسته بود، یک حالت بسیار زشت و دستم بسیار درد می کرد چون بسیار به سختی اونا را بسته کرده بودیم.
حسرت میگوید او چند ساعت را در دفتر امنیت در شش درک سپری کرد و از آنجا با چشمهای بسته به زندان بگرام فرستاده شد. او از اولین شب توقیف خود میگوید
با یک اتاق انداختن، یک اتاق یک سلول بود و در این سلولا تشناب هم در سلول بود و وقت شب شد و برم یک نان لوبیا آوردن، همراه یک نان خشک و لوبیا بسیار خراب بود. ما از لوبیا نخوردم. وقتی که دوباره آمدن میخواستن این قابا یا این پتنوسایی را که دو لوبیا بود میگرفتن و گفتن که چرا تو نانم جای ده نخوردی، دوباره مورد ضرب شتم قرار دادن، با ریم سیلی زدن و توهین میکردن و با لگتای خود به پشت سرم و با زو یک قفاق دادن به روی و بس صورتم شروع کردن. تقریبا سه شب ما به می وضعیت که هر دو ساعت با تو نامی آمدن و هر توهین و تحقیر میکردن، دشنام میدادن، به این وضعیت سپری شد.
وارث حسرت سه شبانه روز را در توقیف به سر برد و بدون آنکه جرم و گناهش معلوم شود دوباره آزاد شد. اسلم حجاب خبرنگار دیگر افغان است که در توقیف طالبان به سر برده. هرچند او از شکنجه و ضرب و شتم چیزی نمی گوید، ولی می افزاید که زندان طبعاً مشکلات خود را دارد.
چشمهایم را بستند، مرا بردند، چند روز را با آنها گذراندیم. طبعا توقیف جنجال و مشکلات خود را دارد. در این چهار روز و سه شب من به تلفن دسترسی نداشتم و خانواده‌ام نمی‌دانستند که من در کجا هستم.
آقای حجاب از مؤسسات داخلی و خارجی حامی رسانه‌ها ناراض است. او میگوید که از همه خواهان کمک و بیرون رفتن از افغانستان شد، ولی هیچ یک از این بنیادها به صدای او گوش ندادند. اینها تنها دو خبرنگار نیستند که در یک سال گذشته میله های زندان طالبان را دیدند، بلکه رادیو آزادی معلومات به دست آورده که در این مدت 34 خبرنگار در کابل و ولایات توقیف شدند. به اساس این معلومات کابل در صد فهرست قرار دارد که در این یک سال 19 خبرنگار از سوی طالبان در آن بازداشت شدند. علاوه بر آن در هرات 2 خبرنگار، در فاریاب 4 تن، در پکتیا 1 تن، در اروزگان 3 تن و همچنان در ولایات هلمند، بلخ و کاپیسا در هر یک حداقل 1 خبرنگار توقیف را از سر گذرانده است. شمار توقیف شدگان ممکن است از این هم بیشتر باشد، ولی ما درباره کسانی صحبت میکنیم که بازداشت آنها رسانه‌ای شده و یا بنیاد حمایت از ژورنالیستان نی در وبسایت خود نامهای آنها را ثبت کرده است. ما در کابل و ولایت حداقل با 5 خبرنگار دیگر توقیف شده تماس گرفتیم، ولی یکی از آنها هم حاضر نشد که با شرط گرفتن نامشان با ما صحبت کند. آنها میگویند که اگر صدا و نامشان نشر شود، شاید به بهای جانشان تمام شود. یکی از آنها که ما صدایش را نشر نمی کنیم گفت در توقیف طالبان بدون دلیل شکنجه می شد، یک محافظ زندان بر پاهای برهنه وی با بوت بالا می شد. او ادامه می کند که با پلاس اعضای مخصوص بدنش را شکنجه می کردند. یک خبرنگار دیگر به ما گفت در حدود 2 ماه در بند طالبان بوده، بدون گناه در زندان توهین و تحقیر شده و در نهایت قضات طالبان هم بیگناهی او را قبول کردند و او را رها نمودند، ولی به گفته او به زور این اقرار را از وی گرفتند که گویا ملامت بوده و به تحریک خارجی ها نشرات می کرده. خبرنگار فارن پالیسی لین اودانیل قصه های بدرفتاری استخبارات طالبان را با وضاحت رسانه‌ای ساخته است. او که در ماه جولای گذشته به افغانستان رفته بود میگوید استخبارات طالبان او را در رابطه با بعضی گزارش های پارسالش دستگیر کردند. 4 ساعت او را نشانده و با او گفتند که اگر معذرت نخواهد زندانی خواهد شد. در بعضی از گزارش های سال 2021 این خبرنگار ادعا شده بود که یک تعداد از قماندانان طالبان به زور دختران کوچک را ازدواج می کنند و از آنها کار برده جنسی را می گیرند. در آن وقت سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان قهار بلخی گفته بود که این خبرنگار برای ادعاهای خود ثبوت نداشت و به همین دلیل اجازه دوام فعالیت به او داده نشد. حامیان خبرنگاران می گویند طبق اصول خبرنگار مرد و یا زن نمی تواند منابع خود را به ادارات امنیتی افشا کند. علاوه بر توقیف، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته تا امسال در همین تاریخ دست کم 13 خبرنگار لتوکوب شدند. نهادهای حامی ژورنالیستان افراد مسلح طالبان را عاملین این برخورد می شمارند. علاوه بر آن در یک سال گذشته 3 خبرنگار کشته شده که یکی آن خبرنگار آریانا نیوز حامد سیغانی، دیگرش خبرنگار تلویزیون مشتان جرگه محمد هارون نیرومند و سیومش خبرنگار خبرگزاری رها علیرضا احمدی بود. حامد سیغانی در ماه نوامبر گذشته توسط افراد ناشناس کشته شد. محمد هارون نیرومند از بی‌بضاعتی دست به خودکشی زد و علیرضا احمدی در حمله خونین داعش در پیشوری میدان هوایی کابل جان داد. در مورد خشونت علیه خبرنگاران در گزارش اخیر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم ذکر شده است. این راپور که در 20 ماه جولای به نشر رسید در آن 173 مورد بدرفتاری حکومت طالبان با خبرنگاران ثبت شده است. در این وقایع مسئولیت 163 آن به دوش مقامات طالبان انداخته شده که 122 مورد این وقایع بازداشت آنی و توقیف بوده، 58 مورد بدرفتاری و 33 مورد تهدید و ترساندن بوده است. فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان موضوعی است که در یک سال گذشته بار بار سازمان خبرنگاران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان و سازمان‌های حقوق بشر از آن یادآوری کردند. فرشته عباسی، مسئول بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان برای آنها بسیار نگران کننده است.
یکی از مواردی که بعد از گرفتن قدرت توسط طالبان دیدبان حقوق بشر در افغانستان به صورت جدی و از نزدیک نظارت و بررسی کرده، محدودیت‌هایی است که بر فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان گذاشته شده. بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگارا است، شکنجه کارکنان رسانه‌ها است و یک طیف وسیع از محدودیت‌هایی است که بر برنامه‌های تفریحی گذاشته شده و در کنار از او محروم کردن خانم‌ها از کار کردن در رسانه‌ها است.
یک تعداد انگشت شماری که با تلویزیون ها کار میکنند، آنها مجبورند که در وقت نشرات به غیر از چشم ها تمام صورت خود را بپوشانند. قضایای خشونت و فشار علیه خبرنگاران را با سخنگویان حکومت طالبان در میان گذاشتیم. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنها با مسئولان رسانه ها پی هم جلسات هماهنگی برگزار میکنند و با آنها در رابطه با فعالیت آزاد اطمینان میدهند. کریمی تایید میکند که استخبارات و افراد مسلح آنها یک تعداد خبرنگاران را توقیف کردند، اما به گفته او قضایای خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنها ارتباط ندارد.
از سوی استخبارات و ارگانهای کشفی تنها کسان تعقیب می شوند که کارشان هیچ نوع ارتباط با اطلاعات و فرهنگ و یا رسانه ها ندارد، بلکه به امنیت ملی مربوط می شود و این مربوط به همین ارگان هاست.
اما نهادهای حامی خبرنگاران می گویند اگر استخبارات در مورد فعالیت خبرنگاران ملاحظات هم داشته باشد، باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ اقدام نماید. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید اگر چنین فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران دوام کند، ممکن است بسیار رسانه‌ها از کار باز مانند. حجت الله مجددی رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق یک سروی آنها نزدیک به 50% رسانه‌ها بسته شدند و هزاران کارمند آنها هم در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند.
گزارش مفصل بود درباره وضعیت خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. صندوق نفوس سازمان ملل متحد میگوید که به همکاری دیگر اداره‌های این سازمان کمک‌های بشری را با 4,300,000 نفر در افغانستان پارسال فراهم کرده است. UNFPA در توییت امروز گفت این کمک به نیازمندان در مناطق دوردست رسانده شده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان فردا دوشنبه را به مناسبت برگشت دوباره آنها به قدرت رخصتی عمومی اعلام کرده. حکومت برهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان در 15 آگست سال گذشته سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان سرگرم دیدار از مسکو است. هدف سفر هیئت به مسکو گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه خوانده شده است. دکتران دستگاه تنفس مصنوعی را از سلمان رشدی نویسنده یک کتاب آیات شیطانی برداشتند و او اکنون می تواند صحبت کند. مدیر برنامه های رشدی این معلومات را به رسانه های آمریکایی تایید کرده اما جزئیات نداده. مرد با سلمان رشدی روز جمعه در یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی در غرب ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی سربازان روسی را که با تاسیسات انرژی هسته‌ای زاپروژ یا تیراندازی کنند هدف قرار خواهند داد. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به این تاسیسات متهم میکنند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:32 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. 24 اسد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک ساله می شود. در این جریان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. بسیاری از زنان دیگر کار کردن نمی توانند و گشت و گذار زنان و دختران به شدت محدود شده. در کابینه سرپرست طالبان حتی یک زن هم دیده نمی شود. هرچند ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدیش در ششم ماه جولای گفت که برای رعایت حقوق زن در چوکات شریعت اسلام تلاش می کنند، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که حکومت طالبان زنان را سرکوب و حقوق اساسیشان را در تمامی ابعاد زندگی سلب کرده است. برای بحث در این مورد من ژکفر احمدی سه مهمان دارم: نگاره میرداد، معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند و پژوهشگر حقوق بشر، آزاده جویا، فعال حقوق زن، و مسعوده کروخی، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خب خانم کروخی، بیاین نخست بپردازیم به موضوع ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش در افغانستان زیر سلطه طالبان. به نظر شما در این حدود یک سال بر دانش آموزان دختر در افغانستان چه گذشت؟
بله، من طرف شما هستم، ببخشیم.
بله مهربانی، اگر سوالم را نگرفتین من تکرار میکنم.
بله ببخشیم، دوباره تکرار کنم.
تشکر. خب گفتیم که میپردازیم ابتدا به مسئله منع دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. چه فکر میکنین در این حدود یک سال بر دانش آموزان دختر در افغانستان چه گذشت؟
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز، با کمال تأسف باور کنیم که در طی یک سال ما فکر میکنیم یعنی سرآغاز دوری سیاه و تاریکی به جامعه زنان افغانستان است. امروز وضعیت به مراتب دشوارتر شده. در ابتدا در جریان امو گفتگوهای دوحه یکی دکفا می گفتم که طالبا تغییر کردم، انعطاف پذیرتر شدم، مثل دور گذشته عمل کردن و آنقدر سختگیرانه و شدید نیست. ما هم در ابتدا کمکی امیدوار بودیم. با گذشت زمان و یک ماه و دو ماه و سه ماه بالاخره به یک سال کشید. هر کدوم به بهانه‌های مختلفی از آدرس‌های مختلفی و بالاخره دیگه کار به جایی رسید. اون صحبت که عمران خان بیچاره چند وقت پیش کرد که همه افغانا بر علیه از او احتجاج کردم و گفتای ناحق به حساب گفتم، از دل مردم افغانستان، از دل فرهنگ قبیلی افغانستان سر بدر کرد. یک باز آقای مجاهد گفتم که نه، این مسائل فرهنگی نیست، اختلافات دیدگاه بین علما هست. و حتی هشدار هم بدادم که رویارویی با علما عواقب و پیامت های بسیار خطرناکی داره، خطرناکتر از این چی باید باشه. امروز باور کنیم آخرین امید آخر ما از دست بدادیم. ما امروز به مرحله دیگه، ما کاملا به داخل فرهنگ قبیله شدیم. قبیله زن به عنوان یک موجودیت شی، یک کالا نگاه میکنه که او در اختیار مرد باشه و مرد از او به مقابل مرد تمکین کنه و اولاد بیاره. بیشتر از این در فرهنگ قبیله افغانستان جایگاه و موقف و موقعیت دیگه زن افغان نداره. بالاخره همه امیدا ما به یک تبدیل شده. ما دیگه دختری که او احساس کنه که من انسان هستم، من موجودی هستم که باید زندگی کنم، با آینده امیدوار باشم، ما چنین دختری در افغانستان سراغ نداریم. خب در ابتدایی که طالبا آمدن، یکی به زنای ما، نخبگان ما، متخصصین ما، انجینیر ما، حقوقدان ما، اقتصاددان، قاضی، سارنوال، اکثریتی افغانستان ترک کردن.
بله.
یک عده معدودی موندن، متبقی چهار تا معلم بیچاره و معلم های اصلا تاول تا شیش.
بله، به این موضوع هم میپردازیم تا لحظات دیگر. خب خانم جویا، شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان و مذاکره کننده ارشد طالبان در مذاکرات صلح، چند بار بر حق آموزش دختران تاکید کرده. آقای استانگزی در ماه می گفت که حق آموزش به دخترها باید داده شود و در ماه جولای هم آمد و سخنان مشابه گفت. بیاین بخشی از سخنان آقای استانگزی را ابتدا بشنویم، برمیگردیم.
هیچ وقت یا ملک هیچ وقت یک کشور بدون تعلیم پیشرفت نکرده است و دروازه این تعلیم را امارت اسلامی انشالله به زودی برای تمام ادبای افغانستان باز خواهد کرد. این هم یک جهاد بزرگ است که انجام خواهیم داد.
خانم جویا، خب به نظر شما دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان با توجه به این سخنان آقای استانگزای تا چه زمان باید منتظر بمانند؟
دیدگاه هایی که از طرف جریان امارات یاد میگیره یک فرمان است که بدون ذهنیت سازی، بدون پذیرفته شده انتخاب میشه. و این دیدگاه ها به زبان گفته میشه مگر جامعه عملی نداره. طالبا هیچ کدامشان، هیچ بخششان به میثاق های شهروندی و حقوقی اجتماعی باورمند نیستند. و هر سخنی که بلبلانه به زبانشان داده شده او را بیان میکنند. این که به جامعهشان، این که به افغانستان نصیب واقع میشه یا نمیشه، این دیداره در ذهن خود ندارم. یک ایدئولوژی خاص محدود به خود دارم. و این جمله را که استفاده کرده که حقش را دارم، مگر یک سال شد که این حقوق برای دخترها قائل نشدم. و دانش آموزا آنقدر از منتظر ماندن خسته شدیم، نامید شدیم، فکران با این دی خود دید باز ندارن و اعتمادشان به صفر رسیده در مقابل فرمانهای امارات.
تشکر از شما خانم میرداد، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. نقل قول مستقیم آقای شیر محمد عباس استانگزای را به شما میخوانم. هیچ کس حقوق شرعی زنان را به آنان نداده، هیچ کس به آنان حق تحصیل نداده. در افغانستان آموزش وجود دارد اما هیچ کس حقوق زنان را نمیدهد. خب شما میفهمین که حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش نگذاشت که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در سوم ماه حمل به مکتب برن. به نظر شما پیامد منع دختران از حق آموزش چقدر جدی و خطرناک میتونه باشه؟
تشکر. سلام خدمت شما و مهمانای عزیز برنامه‌تان، همچنان شنوندای شما. متاسفانه افغانستان در یک سال گذشته در یک کابوس در خشونت علیه زنان مواجه بود و این کابوس به اندازه وحشتناک است که شما امروز ببینید در دنیا. اگر یک ساعت یا یک روز شما از علم غافل شوین، چقدر در پیشرفت امور زندگی پس میمانید. اما متاسفانه هیچ دادگاهی نیست که اینا را به عدالت دعوت کنه و به دادگاه بکشانه و بپرسه که شما به کدام حق یک سال دخترای افغانستان گرفتین و اینا رو نمیمانین که آموزش ببینن. طبیعی است که یک فاجعه بسیار بزرگ است. آینده دخترای افغانستان، با آینده افغانستان یک خطر جدی رو به بار میاره. ولی از او جایی که زنها در افغانستان از نظر من بسیار تنها ماندن، حتی مردای خانوادیشان با اینا شانه ندادن، حساب نشدن، سپورت نکردن. ببینین خب اگر مثلا شما مقایسه کنین نفوذ افغانستان با طالب، شاید 1% از نفوذ افغانستان باشه. اما وقت خانما را مقایسه میکنین تقریبا 60% از یا بالاتر از 50% نفوذ افغانستان است. اگر همین مردا و زنای افغانستان یک قیام عمومی علی طالب در یک سال به خاطر دانش و آموزش اولادایشان میکردن، من مطمئن هستم که این گروه مجبور بود که دروازه‌های مکاتب باز کنه. اما از او جایی که افغانستان در یک سال گذشته نه تنها که مشکلات آموزش با چالش مواجه هست، ما در اونجا فقر، مثلا افغانستان به بحران گرسنگی مواجه است، با بحران حقوق بشری مواجه است. این چالش های دیگه و یک قسمت بحث بسیار کلان دیگه ای که دنیا مثلا متوجه بیشتر جنگ اوکراین است، از او خاطر طالبایی چانس به دست آوردن که هر روز به خاطر از این که مثلا یک امتیاز بتن به جامعه بین المللی، یکی از مقاماتش میایه و میگه که ما دروازه‌های مکاتب باز میکنیم. اما اینا یک گروه واحد نیستن، به هیچ عنوان تصمیم فردی نمیتونن بگیرن.
بله، تشکر از شما. خب کروخی صاحب، اگر بپردازیم به موضوع حق مشارکت سیاسی زنان، طوری که میفهمین با حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان زنان از عرصه سیاست هم حذف شدن، با وصفان که طالبان میگن که بر رعایت حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام پایبند هستن، در کابینه سرپرست حکومت طالبا شما حتی یک زن را هم نمیتونین ببینین. دور شدن زنان از مشارکت سیاسی به چه معناست؟ شما سالهای سال وکیل بودین در پارلمان افغانستان.
باور کنیم چنان تاثیرات سور روی جامعه زنان در افغانستان گذشته، امروز نه تنها که ما در عرصه سیاسی، در تمام عرصه ها، حتی در عرصه زندگی ما محروم شدیم. امی تعریفی که از شریعت طالبا دارم همی است که زن در خانه بشینه اولاد بیاره و نفقه او را مرد تامین کنه، معیشت زندگی را تامین کنه و بعض مثلا حق و میراث و مهریه و امی چیزها را برای از این تو اندازی، چون فرهنگ قبیله در افغانستان حاکم است، زنها از حق میراث اکثریت محروم هستم. یگانه حقی که اونا اینقدر با افتخار یاد میکنم همی هست. بیشتر از اینا، بیشتر از این زن اونا اصلا و ابدا از زمره انسان، جامعه انسانی قبول ندارم. حتی اونا زن موجودی میدانم که فتنه زا هسته، چنانچه در بعض بحث ها میگم که شما به صراحت میگم مرد که زن ببینه و تحریک نشه او مرد نیسته. یعنی زن صرف برای امون خواسته های نفسانی و شهوانی زن میخوام. دیگه به هیچ اونان باور کنیم. من وکیل بودم، من یک سال میشه در امی افغانستانم، زادگاه منه، خاک منه. من گفتم باید به پلوی مردم غمدیده و رنگیدی و زنها و دخترها خوب باشم. باور کنیم اگر به می ولایت هرات که یک کاملا یک شهر فرهنگی متمدن مردم بیداره، ما به تمام ولسوالی های هرات، دورترین نقطه هرات ما نبوده که کسی دخترها خور به مکتب نگذاره. امروز زنا مرده هستم، کسی ننگه برای از این مردم به طرف زن نگاه کردن ننگ هسته. حتی وقتی که اگه با یک زنی هم صحبت میکنم که چشما خود پایین میندازم، یعنی زن ارزش نگاه کردنی نداره. و امروز از سیاست و از هنر و از اقتصاد و از اجتماع و از همه چیز دیر شده. حتی حق زندگی کردن هم از زن سلب شده. اما یک چیزی که اینا ادعا داره، من این نقطه را میگم، من که میگم مسئله لطفا همون ولایاتی که تابع همون فرهنگه، اونا دارم مکاتب اینا مسجد باشه. همین ولایت هایی که واقعا تابع از این فرهنگ قبیله نیستن، مکاتب رو بازگوشه‌ای کنم، بگذارم که اولادای مردم به مکاتب بره. در همون مناطق روشن ملاهای نام دیده روشنه دارم. انمی خواست ما هسته اگر واقعا مسئله فرهنگی هسته، در غیر از این زنا مثل مردگانه که را برم. ما خب احمدی صاحب، ما هیچ حق حقوقی نداریم باور کنم در خب بله.
ما در صحبتهایی که با مردم داشتیم در گوشه های مختلف افغانستان و در پیام هایی که ما میگیریم، اکثریت مردم افغانستان در ولایت های مختلف طرفدار آموزش هستند و شاید شمار خیلی محدود از مردم و افراد باشند که طرفدار آموزش دخترانشان نباشند. خب خانم جویا، شما وضعیت زنان را که پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان در عرصه های مختلف، در سیاست، در اداره های دولت کار می کردن، نو حالا که بیکار شدن چگونه ارزیابی میکنه؟ خب تعداد از اینا رفتن به بیرون از افغانستان و تعدادی که هنوز هم در افغانستان به سر میبرن در چه وضعیت هستن؟
خب تعداد کسایی که از افغانستان خارج شده بسیار محدود است. بیشتر مردم افغانستان در وضعیت بسیار خراب در افغانستان قرار دارن. بسیار تعداد کم است که از افغانستان خارج شده. و کسایی که به جریان 20 سال دوری قبل زحمت کشیدن
درس خواندن، تحصیل کردن، پارای خود بیافن و به خاطر شکوفایی وطن خود کار خدمت کنن. همیشان یک دیدگاه، یک پلان امجانبه برای آینده افغانستان، برای آینده خود داشته. مگر متاسفانه من با بیشتر جان که صحبت میکنم روزی ناامیدانه هم خود دارم. اگر امروی یک حقوقدان صحبت میکنیم دیگه اصلا دیدگاه با آینده خود نمیبینه در امارات. و خود یک موجودی که نابکار باشه احساس میکنه.
و در چه وضعیت اقتصادی قرار دارن زمانی که این زنان معاش نمیگیرن و پول ندارن مثل گذشته، زندگی خود را چگونه پیش میبرن؟
زندگی بسیار فلاکت بار. از جمله خانمایی که وظیفه خود از دست داده، چون فعال مدنی بیا خودم هستم که وظیفه خود از دست داریم و سی مشت ما از ماش ماندیم. مگر بازم خداوند است روز رسان بندش و فلاکت زندگی دیگیان دارد خانمه. و این که دو چیزی که امیدوار هستیم توکل به خدای ما داریم و از نگاه خود امارات که دیدی اصلا دوشنایی در بابت زنها وجود ندارد افغانستان، مخصوصا در کابل. هر روز نفت بیاد از لباس خوب پوشیدن، از گشتن برای جاده، از وظیفه رفتن که محدودیت است. یعنی هیچ بخش از حقوق زنها در اجتماع افغانستان پیرن به نام دین و به نام فرهنگ محدود شده میرن و هیچ چیز برشون وجود نداره.
بله.
و تاریکتر از این بود خواهد شد روزگار مردم هستن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم میرداد، با وصف اعتراضهای خیابانی و آنلاین زنان، گفتم میشه که حاکمان فعلی افغانستان صدای زنان و دختران را نشنیدن و در جهت رفع محدودیت‌های سخت بر زندگیشان گام نبرداشتن. شما چشم‌انداز آینده زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان را چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه بگویم بسیار وحشتناک. اما تو که ما شما همه که می فهمیم که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان بسیار فراز و نشیب داشت، به آسانی به دست نامد و خصوصا نسل جدیدی که بالای اینا سرمایه گذاری شد در 20 سال گذشته، اینا درس خواندن، تجربه کسب کردن، در بخشای سیاسی اینا همکار بودن، در وطن خود خدمت میکردن، در بخشای اقتصادی اجتماعی ما زنهای بسیار خوب سرمایه گذار داشتیم در افغانستان. اینا امروز فکر کنین نصف از جامعه را حذف کردن و این محال است که افغانستان پیشرفت کنه، یک موضوع. و موضوع دیگه با وجود طالب، حق گرفتن و حق خواستن از طالب هم محال است، به خاطر از اینکه طالب ایدئولوژیش زده زن است، طالب فکرش ترور است، طالب فکرش حذف زناز، حذف دموکراسی، حذف مردم سالاری. من فکر میکنم که دنیا باید به خاطر حمایت از زنای افغانستان، به خاطر حمایت از مردم افغانستان یک تصمیم جدی بگیرن، چون بر بیانیه ها، بر ابراز نگرانی، محکوم کردن، هیچ چیز در یک سال تغییر نکرد. ما شاهد بودیم که زنان قهرمان افغانستان هر روز با همو تفنگدارا و چیره های وحشتناک طالبا به سرکا ریختن و از حق خود دفاع کردن و خواستن که حقشان بتن، اما چیز تغییر نکرد. من فکر میکنم که هر قدر مردم افغانستان و دنیا متوجه از این بحران شود، همه قدر برای نفع مردم خود باشه.
تشکر از شما. خب کروخی صاحب هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته که بسته نگه داشتن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم یک تصمیم دائمی معلوم میشه و نشانی از ارادی طالبا برای بازگشایی مکاتب هم وجود نداره. در صورت ادامه چنین وضعیت، شما آینده صدا هزار دختر یا هم میلیون ها دختر را چگونه میبینین؟
ما هم کاملا صحبت اونا رو تایید میکنیم. واقعا همی دور است. اون دورم اینا تا آخرین لحظه نگفتم که ما باز نمیکنیم. میگفتم باز میکنیم. آینده دخترها بسیار اسفناک و اندوبار. شما ببینیم 4 تا زن دانسته و فامیلی بیدم یک هده که افغانستان ترک کردم. 4 تا معلم موندم که سنف اول تا ششم. وقتی که یک دختر تا سنف شش بخونه از کجا او به کمال میرسه؟ از کجا او به خودکفایی و رستگاری میرسه؟ 2 سال بعد جایگاه زن او 4 تا زنی هم که چیزی میدانم در درون خانه ها از بس که غم و اندوه و پریشونی روح و روان و خور از دست میدم و افسرده میشم. زن افغان میشه یک زنی که در مطابق به میل و ایدی طالبا که هران چه خواستم به عنوان ابزار از اونا استفاده کنم، یک مرد تا 10 تا زنم دل خواست بکنه، هر ظلم و ستمی بکنه، به جایی که آموزش و پرورش نبود، تعلیم و تربیه باعث از این میشه که افراد یک جامعه به کمال برسم. 2 سال پستر ما به هیچ عنوان زن که بتونه واقعا به طرف رستگاری و کمال و آزادی برسه در افغانستان سراغ نداریم. اما به کمال تاسف امروز زن افغان مظلومانه قربانی بازیای بزرگ جهانی شد. هر کس ما در افغانستان سرمایه گذاری کرد و به اهداف خود که رسید و تمام روز گفتگوها و صحبتهای هم که راجع به زن افغان میشه اینا همه نمایشی و فرمایشی است. امروز به این آتش جهالت و تعصب و تنگ نظری زن افغان و طفل و دختر و مظلوم افغان میسوزه و میسازه و هیچ کس هم نیست که دستور بگیره. آینده خیلی تاریک، آینده که به طرف جهالت، به طرف تعصب، به طرف تعجر، به طرف نادانی و بیخبری روان هستیم. دیگه آینده به سراغ زن افغان نمی آیه و نیم خواهد آمد. ما به دست یک گروه متحجر و تاریکندیش افتادیم که زن همی حق و حقوق اینه که خانه باشه، تمکین کنه به مرد، اولاد بیاره، هرچی مرد فرمان داد و او اطاعت کنه. یک مشت کنیزی، تمام زنها به عنوان کنیزان زنای افغانستان، دیگه 2 سال بعد به عنوان کنیزان افغانستان یاد کنیم. بس خلاص.
بله.
این آینده تاریک و ناامید کننده زن افغان است.
خانم جویا، شما حتما میفهمین که طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم 5 سال درهای مکاتب را برای دختران بسته بودند و در اون زمان هم وعده کرده بودند که مکاتب را می گشایند، اما به وعده هایشان عمل نکردند. اگر چنین شود، با توجه به این، آینده این دختران را شما چگونه پیش بینی می کنین؟
خب یکی از اشخاصی که در اون دوره نوجوان بود، ما بودم که 5-11 مکتب بودم و هر روز انتظار از یه داشتیم که دروازه مکتب بار دیگه باز شد و با ناامیدی روزا رو سپری میکردیم، مگر بازم تلاش میکردیم که آماده باشیم و شروع شدن مکاتب. که بعد از 5 سال و شکست طالبا و آمدن جمهوریت دوباره مکاتب شروع شد. از اون دوره دخترها ما یاد دارم که از دوستایی که ما داشتم 10 نفر از دوباره تانستن که به سنفای درسی خود بیان. متبقی عروسی شده بودن، متبقی از خواندن درس نامید شده بودن و چنانشون چون کلانتر شده بود نمیخواستن داخل سنفا درس بخون. و 20 سالی که جدیم پیدا کرد، کسایی که زیاد علاقه من بودن، هدفمند با این زندگی خود بودن و تانستن با بسیار مشکلاتی که صدرهشان بود از خود یک شخصیت بسازن، نیمه تکمیل شدن نیمه بسازن که از این بخ خودم هم زیاد کردم است که بسیار زحمت کشیدم و در نیمه را باز قرار دارم و فعلا ممنوع دیدگار به نسل جدید هم میبینم که همه تا که ما جوانی ما وقت شگوپایی ما ناامیدی احساس کردیم، از خلاقیت ماندیم، این نسل جدید رو من این حالت خاص تجربه کردن. بعد روانیشون فرق العاده نرم.
بله.
رس برداشتشون فرق العاده پایین.
تشکر.
باعث شده که اگر بار دیگر سیستم دور شده، صحت از جو دیگر خوب نمی باشه.
تشکر از شما.
باشن که روح داره، مگر دیدویی که باید خلاق باشن دوستن، این از دست می کنند.
سپاسگزارم از شما آزاده جویا، فعال حقوق زن، مسعود کروخی، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری و نگار میرداد، معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند و پژوهشگر حقوق بشر. و ممنون از شما مخاطبان رادیو آزادی که تا این دم ما را همراهی کردید.
چقدر به تو جهانم شده به هوا بیرن، غصه هر لحظه میزند دروازه را زنگ، وسط تمام دنیا مثل یک قفس شده تنگ، از همان لحظه که رفتی میبارد از آسمان سنگ. مادرم بیا.
السلام علیکم.